خبر. ساعت 8 شب اینجا جام جم شبکه رادیوی اقتصاد. آغاز اعطای تسهیلات نهضت ملی مسکن. وزیر راه و شهرسازی از آغاز اعطای تسهیلات نهضت ملی مسکن خبر داد. قاسمی گفت در توافقی که با رئیس بانک مرکزی داشتیم، قانون اعطای تسهیلات جهش تولید مسکن به بانک‌ها ابلاغ شد. وزیر راه و شهرسازی افزود همه بانک‌ها مکلف به تخصیص 20% سهم تسهیلات کشور معادل 360 هزار میلیارد تومان در سال به بخش مسکن هستند. قاسمی اضافه کرد این موضوع قانون است و چنانچه بانکی تکلیف را اجرا نکند 20% جریمه مالیاتی می شود. قاسمی افزود سهم هر استان و همچنین سقف تعداد واحدها در هر شهرستان مشخص شده است. این تسهیلات ابلاغ شده و سازندگان می توانند عملیات اجرایی را آغاز و اولین بخش این تسهیلات را دریافت کنند. وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد این تسهیلات یارانه‌ای و از تعهدات وزارتخانه می باشد و زمین ها هم به صورت 99 ساله در اختیار متقاضیان قرار می گیرد. به گفته وزیر راه و شهرسازی، اراضی در نظر گرفته شده یا درون شهر است که تغییر کاربری خواهد داشت یا کنار شهر است که الحاق به شهر پیدا خواهد کرد.
منم یاد خدا عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. من علی پاکزاد به همراه همکارانم در پخش رادیو در خدمت شما هستیم با برنامه رهیافت. امشب می‌خوایم موضوع الزامات بودجه رو دوباره پیگیری بکنیم و نکاتی که باید در بودجه 1401 از سوی مجلس و دولت به عنوان اولویت مد نظر قرار بگیره رو با کارشناسان در میون بذاریم. در شب‌های گذشته کارشناسان دیدگاه‌های متفاوتی رو در این زمینه مطرح کردن، از لزوم ثبات، از حذف ارز 4200 که مخالفین و موافقین خاص خودش رو داشت و رویکرد دولت به سمت مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان رویکردی که وزارت اقتصاد دارایی به صورت جدی میخواد در بودجه 1401 اون رو رعایت بکنه. امشب هم با کارشناسانی که با ما همراه میشن در زمینه الزامات بودجه و مواردی که باید در اولویت قرار بگیره گفتگو میکنیم. شما هم میتونید از طریق 30036 37 دیدگاه ها، نظرات، ارزیابی و الزاماتی که فکر میکنید نسبت به بودجه 1401 باید توسط مجلس و دولت لحاظ تصویب و به قانون تبدیل بشه با ما در میون بذارید. همچنین یادتون نره امشب آخرین فرصتیه که تا پایان برنامه امشب رهیاف موضوع پیشنهادی خودتون رو برای چهارشنبه شب‌های رهیاف با ما در میون بذارید. سعی می‌کنیم آنچه که به عنوان پیشنهاد شما از ابتدای هفته تا الان مطرح شده رو جمع‌بندی بکنیم و بیشترین موضوعی که مورد تأکید قرار گرفته رو انشالله برای چهارشنبه تقدیم شما خواهیم کرد. با ما همراه باشید تا ساعت 20:55. جمله نکات جدی که در قبال بودجه سال 1401 از سوی مسئولین داره مطرح میشه بحث حذف یا کاهش کسری بودجه است. یکی از راهکارهایی که در دولت‌های قبل به صورت سنتی در این زمینه در پیش گرفته می‌شد، افزایش قیمت خدمات دولتی و در کنار اون فرآورده‌های نفتی و انرژی یا حامل‌های انرژی بود که دولت به عنوان انحصار تولید و عرضه اون در کشور میتونست قیمتش رو افزایش بده و کسری بودجه خودش رو جبران بکنه. آیا این راهکار اثر داره، میتونه روی تورم تأثیر مثبت بذاره، یعنی کاهش تورم به دنبال داشته باشه، یا منابع حاصل از اون میتونه برای تولید مفید باشه یا خیر؟ موضوعیه که امشب میخوایم از زبان آقای دکتر فرشاد مومنی در این زمینه پرسجو بکنیم و دیدگاه ایشون رو داشته باشیم. تشکر میکنم که همراه ما شدن، سلام عرض میکنم خدمتشون.
سلام و درود خداوند بر شما.
ممنون که با ما همراه شدید آقای دکتر.
همه همراهان و شنوندگان گرامی، امیدوارم که از این تلاش هایی که برای روشنگری در زمینه مسائل اغرنج اقتصادی کشور میشه، خیری برای امروز و فردای کشورمون حاصل بشه.
انشالله. آی دکتر میدونم خیلی خسته اید، چندین ساعت پشت سر هم در کلاس و دانشگاه و درس حضور داشتید، ولی دلم میخواد یه مقدار انرژی بیشتری تو صداتون داشته باشیم که صداتون رو رساتر خدمت شنوندگان برسونیم. آقای دکتر، بحث افزایش قیمت حامل‌های انرژی به عنوان یک سنت به دیدگاه شما و حالا من هم عقیده با شما هستم، به صورت سیئه‌ای در سالهای گذشته شکل می‌گرفته و بیشتر از اینکه رویکرد حمایت از تولید داشته باشه، به نوعی افزایش یا جبران هزینه‌های بی‌حساب کتاب رو از اون طریق جبران میکرده. میخوام ببینم آیا در بودجه 1401 اصلا ظرفیت این رو داریم که این حامل ها رو دوباره بریم سراغشون و قیمتش رو بخوایم افزایش بدیم؟
ببینید، من به عنوان مقدمه‌ای برای ورود به این بحث، توجه شما و همه مخاطبان گرامی رو به این مسئله جلب میکنم که به اعتبار ملاحظه های کوته نگرانه و پشت به توسعه، ما شاهد این هستیم که تقریبا درباره تمام مباحث حیاتی و سرنوشت ساز کشور رویه های سطحی نگر و جزئی نگر و جزیره‌ای جای خودش رو به رویه های اصولی و بنیادی میده. ببینید، به نظر من طرح اصولی مسئله این است که آیا ما کشور رو میخواییم به صورت چرتکهی و حجرهی اداره بکنیم، یا میخواییم در استاندارد اقتضاعات ربع اول قرن 21 با مسائلمون روبرو بشیم. ببینید، تا اونجایی که به حیطه علم برمیگرده، نقطه شروع بحث باید علل اصول درباره بودجه این باشه که علم به ما میگه به مسئله بودجه از چه دریچه هایی نگاه بکنیم. پاسخ علم این است که ما به سند بودجه از سه دریچه میخواهیم میبایست نگاه بکنیم.
بله.
و این سه دریچه کاملا مکمل یکدیگر هم هستند، به این معنا که پشتیبانی میکنند از یکدیگر. اولین و حیاتی ترین زاویه نگاه به بودجه، بازگشت به اقتضاعات سطح بالای کشور ماست به عنوان یک اقتصاد توسعه نیافته رانتی. از بنابراین حیاتی ترین جایگاه برای نگاه به مسئله بودجه این است که ما بگیم از سطح توسعه وقتی که به بودجه نگاه میکنیم تعریف بودجه چی میشه. پاسخ این است که تعریف بودجه در چنین شرایطی این است: برنامه یک ساله توسعه کشور.
بله.
بعد پرسش بعدی این میشه که این برنامه مبتنی بر چه اسناد بالادستی قرار داره؟ پاسخ این است که مبتنی است بر سند برنامه میان مدت کشور و سند برنامه بلند مدت کشور. یعنی چی؟ یعنی ما باید هم از دریچه اهداف برنامه ششم توسعه کشور باید دقیقا مشخص بکنیم که چه هدفهای سطح توسعه‌ای باید محقق بشه و بعد ارزیابی بودجه باید این باشه که آیا این سند قابلیت اینو داره که چنون کاری بکنه یا نه. سند بعدی سند چشم‌اندازه. شما میبینید که با وجود اینکه سند چشم‌انداز یک عهد بنیادی و یک تعهد حکومت به شهروندانش بوده، انقدر این کوتاه‌نگری آثار شرم‌آوری رو به دنبال داشته که اساساً وقتی که توی مجلس هم حتی و توی رسانه ها هم حتی بحث از بودجه مطرح میشه، کسی نمیگه که آقا قرار بوده که مثلا 1/25 اهداف اون سند چشم‌انداز در قالب بودجه سال 1400 محقق بشه.
بله.
متغیرهای کنترلی ما باید از دل اون در بیاد بیرون. ما شاهد این هستیم که هیچ خبری در این زمینه نیست و شاید بشود ساعتها بحث کرد راجع به این که وقتی که کشور نگرش توسعه‌ای رو رها میکنه و به نگرش چرتکه‌ای رو میاره،
ما بعد از برنامه چهارم
مثلا هزینه هایی به پرستیژ خود حکومت و به زندگی مردم و به جایگاه ایران در نظام بین المللی منجر میشه. من فقط برای این که امیدواری رو در دل مخاطبان این بحث جلب کنم از یک طرف و از طرف دیگر هزینه فرصت بی اعتنایی به ملاحظه های سطح توسعه رو مورد توجه قرار بدم، شما رو ارجاع میدم به یه مطالعه بسیار درخشان و پرزحمتی که دفتر مطالعات اقتصاد و توسعه اتاق مشهد در آبان 1400 منتشر کرده. چرا من اون تعابیر رو برای این مطالعه ذکر میکنم؟ به خاطر اینکه تهیه داده هایی که به این گزارش منجر شده با یک زحمات طاقت فرسایی انجام شده. دلیلش این است که بانک مرکزی داده های مربوط به این متغیر رو مثل بسیاری از متغیرهای کلیدی کشور اصلا از دسترس شهروندان خارج کرده. مطالعه اتاق مشهد میگه که فقط طی دوره 1376 تا 1396 ارزش بنزین و گازوئیل مصرفی کشور که تولید داخل بوده معادل 482 میلیارد دلار بوده و در همین دوره میزان واردات این دو قلم هم یه چیزی حدود 80 میلیارد دلار بوده. یعنی چی؟ یعنی طی یک دوره 21 ساله ما برای مصرف بنزین و گازوئیل 562 میلیارد دلار هزینه کرده ایم.
بله.
خب اگر یه نگرش توسعه‌ای وجود داشت، ما می اومدیم 2% این رقم رو صرف طراحی موتورهای با کیفیت برای خودروی ملی می کردیم و این سرمایه گذاری شما ببینید که مثلا اگر انجام شده بود، توان رقابت اقتصاد ملی، توان مقاومت اقتصاد ملی، رفاه و کیفیت زندگی شهروندان، اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی، امید به آینده در میان مردم، احساس عزت و اعتماد به نفس ملی و از این قبیل چه می شد؟ اما وقتی که ما به مصرف و به میدون دادن به مافیای واردات و به پنهانسازی داده ها و این چیزا در چارچوب اون رویه کوته نگران اولویت میدیم، حالا ببینید که مثلا ما چه سرنوشتی رو داریم سپری میکنیم. بنابراین چیزی که از رسانه‌های گرامی انتظار میره اینه که از دریچه علم وارد بشن و بگن که دولت و مجلس از زاویه سطح توسعه به عنوان حیاتی ترین زاویه نگاه به اسناد لایحه بودجه نگاه بکنن. زاویه دومی که ازش میشه به اصطلاح استفاده کرد و اسم برد، نگاه به بودجه از منظر سطح کلان اقتصاده.
بله،
در سطح کلان اقتصاد تعریف بودجه دیگه برنامه یک ساله دولت نیست مثل سطح توسعه. در سطح کلان وقتی که شما به بودجه نگاه میکنید، بودجه تعریفش میشه مهمترین ابزار در اختیار حکومت برای تحقق اهداف کلان اقتصاد ملی. حالا سوال میشه که اهداف کلان اقتصاد ملی چیه؟ گفته میشه که فراگیرترین استاندارد بین المللی در این زمینه این است که از این دریچه قابلیت‌های بودجه به مثابه مهمترین ابزار سیاستی حکومت برای تحقق هدف‌های رشد مستمر و با کیفیت اقتصادی، اشتغال کامل عوامل تولید، توزیع عادلانه درآمدها و ثروتها، ثبات اقتصاد کلان و تسهیل توسعه بررسی بشه. یعنی وقتی که ما بخوایم علم رو مبنا قرار بدیم، از دریچه سطح کلان تمام بحثامون باید این باشه که هر سیاستی که دولت اتخاذ میکنه، مثلا تو سطح توسعه میگیم هر سیاستی که دولت تو بودجه اتخاذ میکنه وضعیت نابرابری رو چه میکنه، وضعیت فقر رو چه کار میکنه، انگیزه سرمایه گذاری های مولد و نوآورانه رو چه میکنه، رابطه مردم و حکومت رو چه میکنه، فساد رو چه کار میکنه و چیزهای از این قبیل. ببین اینا متغیرهای کنترلی سطح توسعه هستن. اگر ما ببینیم شوک قیمت‌های حامل‌های انرژی یا شوک نرخ ارز که کاملاً با هم دیگه مربوط هستند و هر کدوم مقدمه دیگریه، نگاه مردم رو به حکومت بدبینانه و مأیوسانه می‌کنه، متفکرای سطح توسعه میگن که هیچ خیری نمیتونه یارای برابری با این داشته باشه که مردم رو از حکومت مأیوس بکنه. بعد میایم میگیم سرنوشت تولید کننده ها اینجوری میشه چی میشه؟ پاسخ اینه که تولید کننده ها اگر یه همچین اتفاقی بیفته، اسیر مافیای رباخاری، مافیای واردات و اسیر هزینه های سنگین تر تولید هستند که در داخل مردم رو ناتوان میکنه از خرید محصولاتشون و در ارتباط با خارج هم توان رقابت اقتصاد ملی رو کاهش میده. مثلا اون سیاست شوک درمانی که شما به عنوان راه حلی که کوته نگران به این اقتصاد تحمیل کردن میپرسید، مترو معیار اینه. ما باید از اون 7 متغیر سطح توسعه و این 5 متغیر سطح کلان دریچه‌ای باز کنیم و بعد بگیم که این کاری که دولت در دستور کار میخواد قرار بده و مجلس هم میخواد باهاش همکاری بکنه یا نکنه، آیا به این که مردممون بیشتر شاغل بشن کمک میکنه؟ آیا اقتصاد رو باثبات میکنه؟ آیا رشد مستمر رو امکان پذیر میکنه؟ واقعا شما نگاه بکنید، کاش رسانه‌های گرامی ما به عنوان مقدمه ای برای ورود به این بحث‌های اساسی مثلا یک گزارشی به مردم می‌دادند راجع به دهه 1390. ببینید دهه 1390 حتی در اسناد رسمی حکومتی به عنوان دهه از دست رفته به شمار میره. چرا؟ چون از منظر رشد اقتصادی مجموع رشد حاصله در این دهه نزدیک به صفره.
بله.
پس ما رشد تولیدمون نزدیک به صفر بوده. از اون طرف طیف پرشماری از اتفاقای دیگه افتاده، یعنی دولت مجبور شده بخش بزرگتری از بار سلامت مردم رو به دوش خودشون بیاندازه، بخش بزرگتری از بار هزینه های آموزش رو به دوش مردم بیاندازه، بخش بزرگی از هزینه فرصت ناتوانی دولت در انجام تعهدات عمرانیش رو به دوش تولید کننده ها و مردم بیاندازه، رشد نزدیک به 10 برابری خرید مسکن توسط ثروتمندان ایرانی در ترکیه توی این دوره اتفاق افتاده، که نشون میده وقتی که شما بی ثبات میکنی اقتصاد رو، سرمایه های انسانی و مادی میل به فرار از کشور پیدا میکنن. بعد اون وقت میایی راجع به دهه 90 بررسی میکنی، میگه آقا گیر ما چی بود توی این دهه؟ فوری ترین چیزی که به ذهن همگان میرسه اینه که آقا گیر ما کمبود ارز هست. و من به شما میگم به گواه مستندات بانک مرکزی در دهه 1390 مجموع عایدی ارزی کشور رشدش بین 9-10% بیشتر از دهه 1380 بوده. پس مشکلی که ما رو به این کارنامه غم‌انگیز رسونده کمبود ارز نیست. بعد میپرسیم که آیا کمبود ارز نداشتن؟ آیا کمبود ریال هم نداشتن؟ پاسخ اینه که قیمت ارز در دهه 1390 حدود 20 برابر افزایش پیدا کرده. پس این توهم که دولت فکر بکنه که اگر قیمت ارز یا قیمت حامل های انرژی رو بالا ببره میتونه کسری مالیش رو تأمین بکنه، بر اساس شواهد دهه 1390 این یه توهم بزرگه، چون توی این دهه ما هم شوک‌های پرشمار نرخ ارز رو تجربه کردیم، هم شوک‌های قیمت حامل‌های انرژی رو، ولی مالیه دولت به هم ریخته تر شد و دولت از نظر مالی مفلس تر شد.
درسته. خیلی که میخوام جمع‌بندی بحث از زبانتون داشته باشیم.
پاسخ این است که گزارش اقتصادی سال 1373 سازمان برنامه رو بخونید.
بله.
خود کارشناسای دولت میگن آقا ما باید از 5 ساله 69-73 عبرت بگیریم. چرا؟ چون به ازای هر یک واحد افزایش درآمد دولت از محل شوک درمانی، هزینه های مصرفی و هزینه های سرمایه‌ای حکومت بیش از 3.5 برابر افزایش پیدا کرده. ببینید این دریچه ها که شما وارد میشید، تک تک اون پرسش هایی که مثلا یه جزء کوچکش رو شما الان مطرح کردید پاسخ پیدا میکنه. ببینید در دهه 1390 با این که اوضاع ارز و ریال به شرحی که عرض کردم بوده، نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی یه سقوط بالغ بر 30% رو به نمایش میگذاره. یعنی از یه طرف شما با فرار سرمایه ها به خاطر دستکاری قیمت های کلیدی روبرو هستید، از طرف دیگه کیفیت زندگی مردم سقوط کرده، از طرف دیگه بنیه تولیدی کشور سقوط کرده، و تمام این نسبت‌ها میگه که حکومت و مردم همگی از بازی با قیمت‌های کلیدی لطمه خوردن. حالا اینجا این سوال پیش میاد که پس کیا نفع میبرن که این سیاست علارغم اینکه بیش از 30 بار طی 30 ساله گذشته با شکست‌های فاجعه آمیز روبرو شده، پس کیا دارن نفع میبرند از این ماجرا؟ خود این که کیا دارن نفع میبرند یه ماجرای بسیار بسیار قابل اعتنا داره که باید امیدوار بود که اصحاب رسانه آگاهی بخشیشون رو بیشتر معطوف به حکومتگرها بکنن و به اونها نشون بدن که توی این دوره مافیای واردات چاقتر شد، رباخورها چاقتر شدن، دلالها چاقتر شدن، اما ما با بحران حاد اشتغال روبرو شدیم. کشورمون دچار پس افتادگی شد، توان رقابت و مقاومتش کاهش پیدا کرد و از این قبیل. با همین سیاق میشه بیایم و از دریچه سطح خوردن به بودجه نگاه بکنیم. وقتی که به بودجه از دریچه سطح خورد نگاه میکنیم، تعریف بودجه میشه سند دخل و خرج حکومت. من تعمدن حکومت رو به کار میبرم، چون وقتی که میگیم دولت، ذهن همه معطوف میشه به قوه مجریه، در حالی که این سند سندیه که رابطه بین مردم و حکومت رو منعکس میکنه. ببین هزینه های پارلمان و هزینه های قوه قضاییه هم از طریق این سند تعیین تکلیف میشه.
بله.
بنابراین این سند سند قوه مجریه به تنهایی نیست، سند کل حکومته، یعنی کل بنیه فکری حکومت رو شما توی این سند میتونید متجلی ببینید. در اون صورت این سند با نگاه سطح خرد اینجوری میشه که حکومت رو شما به عنوان یک ابربنگاه در نظر میگیرید، بعد میایید میگید که این ابربنگاه رو از چه زاویه‌ای از سطح خرد بررسی کنیم. پاسخ اینه که از طریق تراز منابع و مصارفش. ببینید 700 سال پیش شیخ اجل میگه که بر احوال آن قوم باید گریست که دخلش بود 19 خرج 20. شما از این زاویه نگاه بکنید، مثلا اون سهل‌انگاری هایی که دولت و مجلس در لایحه بودجه 1400 کردن باعث شده که مثلا برآوردهای خوشبینانه توسط مرکز پژوهش‌های مجلس میگه که کسری مالی در سال 1400 از حول و حوش 400 هزار میلیارد تومان عبور میکنه. بعد بحث میشه که دیگه چه معیارهایی وجود داره تو سطح خرد. پاسخ اینه که معیار کارایی و معیار بهینگی. بحث بر سر این است که تخصیص منابعی که مجوز قانونیش به حکومت اعطا میشه، آیا بهینگی و کارایی رو تضمین میکنه؟ من میخوام بهتون بگم که چون اساس بر فرار از پاسخگویی و عدم شفافیت، علارغم الزام‌های قانونی، نه دولت به معنای قوه مجریه تمایلی به این کار داره و نه مجلس تمایلی نشون داده برای اینکه از این دریچه وارد بشه، از دولت بخواد که، یعنی از حکومت بخواد که در واقع قیمت تمام شده خدماتی که ارائه میدن رو بیاد آشکار بکنه. اما ببینیم که بابت مثلا یه کار معمولی روند هزینه هایی که به جامعه تحمیل میشه و به اعتبار نفتی بودن ما این هزینه به نسل های آتی هم تحمیل میشه چجوریه؟ چرا ما نباید کنترل و نظارت داشته باشیم و یه دفعه مثلا یه گزارش غیر رسمی بیاد بگه طی کمتر از 2 دهه مثلا تعداد کارکنان نهاد ریاست جمهوری حدود 10 برابر افزایش پیدا کرده، در حالی که کیفیت خدماتی که این نهاد ارائه میده با معیارها و شاخصهای پرشمار سقوط چشمگیر کرده؟
تشکر از شما دکتر.
این مسئله در مورد وزارتخونه ها هم مطرحه. بنابراین من میخوام عرض بکنم که واقعا شما بیایید این خدمت بزرگ رو انجام بدید، چه در رادیو چه در تلویزیون، بگید آقا از طریق تملق و چاپلوسی و در باغ سبز نشون دادن های تو خالی، نه دولت به معنای حکومت سود میبره نه مردم خوشبین میشن. شما بیاید عالمانه مسئله رو زیر ذره بین قرار بدید و گستاخی روبرو شدن با واقعیت رو هم برای جامعه پدید بیارید، چون اگر این گستاخی وجود نداشته باشه ما توسعه پیدا نمی کنیم. ما قادر به تحقق اهداف کلان اقتصاد ملی هم نمیشیم، نظام اجراییمونم اون چالاکی لازم رو به دست نمیاره.
تشکر از شما دکتر.
خطاب به مردم گرامیمون اینجوری عرض میکنم که اگر حکومت گرامی به نهاد علم